تراک 37.
اشکال پنجم، اینکه مسئله شفاعت مانند هر مسئله اعتقادی دیگر باید به دلالت یکی از ادله سگانه عقل و کتاب و سنت اثبات شود. اما عقل خود آدمی یا اصلا اجازه شفاعت و پارتی بازی را نمی دهد و یا اگر هم بدهد تنها می گوید چنین چیزی ممکن است، ولی دیگر نمی گوید که چنین چیزی واقع هم شده. و اما کتاب، یعنی آیات قرآن. آنچه از آیات قرآن متعرض مسئله شفاعت شده هیچ دلالتی ندارد بر اینکه چنین چیزی واقع هم می شود. چون در این مسئله آیاتی هست که به طور کلی شفاعت را انکار می کند. مانند آیه لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، نه خرید و فروشی در روز قیامت هست، نه دوستی و نه شفاعت. سوره بقره آیه 255. و آیاتی دیگر هست که منفعت شفاعت را نفی می کند. مانند آیه فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس شفاعت شافعان سودی به ایشان نمی بخشد. سوره مدثر آیه 48. و آیاتی دیگر هست که آن را مشروط به اذن خدا می کند. مانند آیه الا من بعد اذنه، سوره یونس آیه 3. و آیه الا لمن ارتضى، سوره انبیا آیه 28. و مثل این استثناها، یعنی استثناء به خواست و مشیت و اذن خدا، تا آنجا که از قرآن کریم و اسلوب کلامی آن معهود است، برای افاده نفی قطعی است. می‌خواهد بفرماید اصلاً شفاعتی نیست، چون هرچه هست اذن و مشیت خدای سبحان است. مانند آیه سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله، به زودی به خواندنت در می آوریم، پس فراموش نخواهی کرد مگر آنچه را خدا بخواهد. سوره اعلا آیه 7، یعنی هیچ فراموش نمی کنی. و آیه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جاودانه در آن هستند مادام که آسمان و زمین برقرارند مگر آنچه پروردگارت بخواهد. سوره هود آیه 107. پس در قرآن کریم هیچ آیه‌ای که به طور قطع و صریح دلالت کند بر وقوع شفاعت نداری. و اما سنت، در روایات هم آنچه درباره خصوصیات شفاعت وارد شده قابل اعتماد نیست، و آن مقدار هم که قابل اعتماد است به بیش از آنچه در قرآن دیدیم دلالت ندارد. پس نه عقل بر آن دلالت دارد و نه کتاب و نه سنت. جواب از این اشکال این است که اما کتاب و آیاتی که در آن شفاعت را نفی می کند وضعش را بیان کردیم و خواننده گرامی متوجه شد که آن آیات شفاعت را به کلی انکار نمی کند، بلکه شفاعت بدون اذن و ارتضای خدا را انکار می کند. و اما آن آیاتی که منفعت شفاعت را انکار می کرد برخلاف آنچه اشکال کننده فهمیده، می گوییم اتفاقاً آن آیات شفاعت را اثبات می کند نه نفی، برای اینکه آیات سوره مدثر انتفاع طایفه معینی از مجرمین را از شفاعت نفی می کند نه انتفاع تمامی طوائف را. و علاوه بر آن کلمه شفاعت به کلمه شافعین اضافه شده و فرموده شفاعت شافعین سودی به ایشان نمی دهد و نفرموده ولا تنفعهم الشفاعه. آخر فرق است بین اینکه کسی بگوید فلا تنفعهم الشفاعه و بین اینکه بگوید فلا تنفعهم شفاعت الشافعین، برای اینکه مصدر وقتی اضافه شد بر وقوع فعل در خارج دلالت می کند و می فهماند که این فعل در خارج واقع شده، به خلاف صورت اول. و بر این معناش شیخ عبدالقاهر در کتاب دلائل الاعجاز تصریح کرده پس جمله شفاعت و شافعین دلالت دارد بر اینکه به طور اجمال در قیامت شفاعتی واقع خواهد شد، ولی این طایفه از آن بهره نمی برند. از این هم که بگذریم، جمع آوردن شافع در جمله شفاعت و شافعی نیز دلالت دارد بر این که شفاعتی خواهد بود. همچنان که جمله کانت من الغابرین از باقی ماندگان بود، دلالت دارد بر این که کسانی در عذاب باقی ماندند، و جمله و کان من الکافرین و جمله و کان من الغاوین و جمله لا ینال عهد الظالمین و امثال اینها دلالت بر این معنا دارد، وگرنه تعبیر به صیغه جمع که می‌دانی معنای زائد بر معنای مفرد دارد لغو می‌بود. پس جمله فما تنفعهم شفاعت الشافعین از آیاتی است که شفاعت را اثبات می‌کند نه نفی. و اما آیاتی که شفاعت را مقید به اذن و ارتضای خدا می‌کند، مانند جمله الا باذنه و جمله الا من بعد اذنه، دلالتش بر این که چون این چیزی واقع می شود قابل انکار نیست، چون عارف به اسلوب‌های کلام می داند که مصدر وقتی اضافه شد دلالت بر وقوع می کند. و همچنین این که گفتند جمله الا به اذنه و جمله الا لمن ارتضى به یک معناست و هر دو به معنای مگر آن که خدا بخواهد است، اشتباه است و نباید به آن اعتنا کرد. علاوه بر این که استثناهایی که در مورد شفاعت شده به یک عبارت نیست، بلکه به وجوه مختلفی تعبیر شده. یکی فرموده الا به اذنه و یک جا الا من بعد اذنه، یک جا الا لمن ارتضى، یک جا الا من شهد بالحق و هم یعلمون و امثال اینها. و گیرم که اذن و ارتضا به یک معنا باشد و آن یک معنا عبارت باشد از مشیت یا خواست خدا. آیا این حرف را در آیه الا من شهد بالحق و هم یعلمون نیز میتوان زد؟ و آیا میتوان گفت مگر کسی که به حق شهادت دهد و با علم باشد به معنای مگر به اذن خداست؟ و وقتی چنین چیزی را ممکن نباشد بگوییم، پس آیا مراد به این جمله صرف سهل‌انگاری در بیان است؟ آن هم از خدای تعالی؟ با اینکه چنین نسبتی را به مردم کوچه و محله نمیتوان داد، آیا میتوان به قرآن کریم و کلام بلیغ خدا نسبت داد؟ قرآنی که بلیغتر از آن در همه عالم کلامی نیست؟ پس حق این است که آیات قرآنی شفاعت را اثبات میکند. چیزی که هست همانطور که گفتیم به طور اجمال اثبات می کند نه مطلق. و اما سنت دلالت آن نیز مانند دلالت قرآن است که انشاءالله روایاتش را خواهید دید. اشکال ششم، اینکه آیات قرآن کریم دلالت صریح ندارد بر اینکه شفاعت عقابی را که روز قیامت و بعد از ثبوت جرم بر مجرمین ثابت شده بر می دارد، بلکه تنها این مقدار را ثابت می کند که انبیا جنبه شفاعت و واسطگی را دارند و مراد به واسطگی انبیا این است که این حضرات بدان جهت که پیغمبرند بین مردم و بین پروردگارشان واسطه می شوند، احکام الهی را به وسیله وحی می گیرند و در مردم تبلیغ می کنند و مردم را به سوی پروردگارشان هدایت می کنند. و این مقدار دخالت که انبیا در سرنوشت مردم دارند مانند بذری است که به تدریج سبز شود و نمو نماید و منشأ قضا و قدرها و اوصاف و احوالی بشود. پس انبیا علیهم السلام شفیعان مؤمنینند، چون در رشد و نمو و هدایت و برخورداری آنان از سعادت دنیا و آخرت دخالت دارند. این است معنای شفاعت. جواب این اشکال این است که ما نیز در معنای شفاعت که شما بیان کردید حرفی نداریم، لکن این یکی از مصادیق شفاعت است، نه اینکه معنایش منحصر بدان باشد که در سابق بیان معانی شفاعت گذشت. دلیل بر این که معنای شفاعت منحصر در آن نیست، علاوه بر بیان گذشته، یکی آیه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، سوره نساء آیه 48 است که ترجمهش گذشت و در بیانش گفتیم این آیه در غیر مورد ایمان و توبه است در حالی که اشکال کننده با بیان خود شفاعت را منحصر در دخالت انبیا از مسیر دعوت به ایمان و توبه کرد و آیه نامبرده این انحصار را قبول ندارد. می‌فرماید مغفرت از غیر مسیر ایمان و توبه نیز هست. اشکال هفتم، اینکه اگر راه سعادت بشری را با راهنمایی عقل قدم به قدم طی کنیم، هرگز به چیزی به نام شفاعت و دخالت آن در سعادت بشر بر نمی خوریم. و آیات قرآنی اگر به طور صریح آن را اثبات می کرد، چاره نداشتیم جز این که آن را برخلاف داوری عقل خود و به عنوان تعبد بپذیریم. اما خوشبختانه آیات قرآنی مربوط به شفاعت صریح در اثبات آن نیستند. یکی به کلی آن را نفی می کند و جای دیگر اثبات می نماید. یک جا مقید می آورد، جای دیگر مطلق ذکر می کند. و چون چنین است، پس هم به مقتضای دلالت عقل خودمان و هم به مقتضای ادب دینی جا دارد آیات نامبرده را که از متشابهات قرآن است مسکوت گذاشته، علم آنها را به خدای تعالی ارجاع دهیم و بگوییم ما در این باره چیزی نمی فهمیم. جواب این اشکال همین است که آیات متشابه وقتی ارجاع داده شد به آیات محکم، خودش نیز محکم می شود و این ارجاع چیزی نیست که از ما بر نیاید و نتوانیم از محکمات قرآن توضیح آن را بخواهیم. همچنان که در تفسیر آیه‌ای که آیات قرآن را به دو دسته محکم و متشابه تقسیم می کند، یعنی آیه هفتم از سوره آل عمران، بحث مفصل این حقیقت خواهد آمد ان شاء الله تعالی. صفحه 256. 3. شفاعت درباره چه کسانی جریان می‌یابد؟ خواننده گرامی از بیانی که تاکنون درباره این مسئله ملاحظه فرمود، فهمید که تعیین اشخاصی که درباره‌شان شفاعت می‌شود، آنطور که باید با تربیت دینی سازگاری ندارد و تربیت دینی اقتضا می‌کند که آن را به طور مبهم بیان کنند. همچنان که قرآن کریم نیز آن را مبهم گذاشته، می‌فرماید کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المسلین ولم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین و فما تنفعهم شفاعت الشافعین. هر کسی گروگان کرده خیش است مگر اصحاب یمین که در بهشت ها قرار دارند و از یکدیگر سراغ مجرمین را گرفته میپرسند چرا دوزخی شدید؟ میگویند ما از نمازگزاران نبودیم و به مسکینان طعام نمیخورندیم و همیشه با جستجوگران در جستجو بودیم و روز قیامت را تکذیب می کردیم تا وقتی که یقین برای من حاصل شد. در آن هنگام است که دیگر شفاعت شافعان سودی برای آنان ندارد. سوره مدثر آیات 38-48. در این آیه می فرماید در روز قیامت هر کسی مرهون گناهانی است که کرده و به خاطر خطایایی که از پیش مرتکب شده بازداشت می شود، مگر اصحاب یمین که از این گرو آزاد شدند و در بهشت مستقر گشتند. آنگاه می فرماید این طایفه در عین این که در بهشتند، مجرمین را که در آن حال در گرو اعمال خیشند می بینند و از ایشان در آن هنگام که در دوزخند می پرسند و ایشان به آن علتها که ایشان را دوزخی کرده اشاره می کنند و چند صفت از آن را می شمارند. آنگاه از این بیان این نتیجه را می‌گیرد که شفاعت شافعان به درد آنان نخورد و مقتضای این بیان این است که اصحاب یمین دارای آن صفات نباشند، یعنی آن صفاتی که در دوزخیان مانع شمول شفاعت به آنها شد نداشته باشند و وقتی آن موانع در کارشان نبود قهرن شفاعت شامل حالشان می‌شود و وقتی مانند آن دسته در گرو نباشند لابد از گرو در آمدند و دیگر مرهون گناهان و جرائم نیستند. پس معلوم می شود که بهشتیان نیز گناه داشتند. چیزی که هست شفاعت شافعان ایشان را از رهن گناهان آزاد کرده است. آری، در آیات قرآنی اصحاب یمین را به کسانی تفسیر کرده که اوصاف نام برده در دوزخیان را ندارند. توضیح این که آیات سوره واقعه و سوره مدثر که به شهادت آیات آن در مکه و در آغاز بعثت نازل شده و می دانیم که در آن ایام هنوز نماز و زکات به آن کیفیت که بعدها در اسلام واجب شد واجب نشده بود، معذالک اهل دوزخ را به کسانی تفسیر می کند که نمازخوان نبودند. پس معلوم می شود مراد به نماز در آیه 38 تا 48 از سوره مدثر توجه به خدا با خضوع بندگی است و مراد با طعام مسکین هم مطلق انفاق بر محتاجان به خاطر رضای خداست، نه اینکه مراد به نماز و زکات نماز و زکات معمول در شریعت اسلام باشد. و منظور از جستجوی با جستجوگران فرو رفتن در بازیگری های زندگی و زخارف فریبنده دنیایی است که آدمی را از روی آوردن به سوی آخرت باز می دارد و نمی گذارد به یاد روز حساب و روز قیامتش بیفتد. و یا منظور از آن فرو رفتن در طعن و خردگیری در آیات خداست، آیاتی که در طبع سلیم باعث یادآوری روز حساب می شود، از آن بشارت و انذار می دهد. پس اهل دوزخ به خاطر داشتن این چهار صفت، یعنی ترک نماز برای خدا و ترک انفاق در راه خدا و فرو رفتگی در بازیچه دنیا و تکسیب روز حساب، دوزخی شدند و این چهار صفت اموری هستند که ارکان دین را منهدم می سازند و برعکس داشتن ضد آن صفات دین خدا را به پا می دارد، چون دین عبارت است از اقتدای به هادیانی که خود معصوم و طاهر باشند و این نمی شود مگر به این که از دلبندی به زمین و زیورهای فریبنده آن دوری کنند و به سوی دیدار خدا روی آورند، که اگر این دو صفت محقق شود، هم از خوض با خائزین اجتناب شده و هم از تکذیب یوم الدین. و لازمه این دو صفت توجه به سوی خداست، به عبودیت و سعی در رفع حوائج جامعه، که به عبارت دیگر می توان از اولی به نماز تعبیر کرد و از دومی به انفاق در راه خدا. پس قوام دین از دو جهت علم و عمل به این چهار صفت است و این چهار صفت بقیه ارکان دین را هم در پی دارد. چون مثلا کسی که یکتا پرست نیست و یا نبوت را منکر است، ممکن نیست دارای این چهار صفت بشود. دقت فرمایید. پس اصحاب یمین عبارت شدند از کسانی که از شفاعت بهره‌مند می شوند، کسانی که از نظر دین و اعتقادات مرضی خدا هستند، حال چه این که اعمالشان مرضی بوده باشد و اصلا محتاج به شفاعت در قیامت نباشند و چه این که این طور نباشند. علی ای حال آن کسانی که از شفاعت شدن منظور هستند اینهایند. پس معلوم شد که شفاعت وسیله نجات گناهکاران از اصحاب یمین است، همچنان که قرآن کریم هم فرموده این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید گناهان دیگرتان را جبران می‌کنیم. سوره نساء آیه 31. و به طور مسلم منظور از این آیه این است که گناهان صغیره را خدا می‌آمرزد و احتیاجی به شفاعت ندارد. پس مورد شفاعت آن عده از اصحاب یمینند که گناهانی کبیره از آنان تا روز قیامت باقی مانده و به وسیله توبه و یا اعمال حسنه دیگر از بین نرفته. پس معلوم می شود شفاعت مربوط به اهل کبائر از اصحاب یمین است، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده تنها شفاعتم مربوط به اهل کبائر از امتم است و اما نیکوکاران هیچ ناراحتی در پیش ندارند. و از جهت دیگر اگر نیکوکاران را اصحاب یمین خوانده اند، در مقابل بدکارانند که اصحاب شمال یا دست چپی ها نامیده شدند و چه بسا طایفه اول اصحاب میمنه و طایفه دوم اصحاب مشعمه هم خوانده شدند. و این الفاظ از اصطلاحات قرآن کریم است و از اینجا گرفته شده که در روز قیامت نامه بعضی را به دست راستشان می دهند و نامه بعضی دیگر را به دست چپشان. همچنان که قرآن کریم در این باره می فرماید یوم ندعو کل اناس این به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک که یقرعون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخره اعمى و اضل سبیلا. روزی که هر جمعیتی را به نام امامشان می‌خوانیم، پس کسانی که نامه‌شان به دست راستشان داده شود نامه خیش می‌خوانند و می‌بینند که حتی به قدر فتیلی ظلم نشدند و کسانی که در این عالم کور بودند در آخرت کور و بلکه گمراه ترند. سوره اسراء آیه 72 که انشاءالله تعالی در تفسیر آن خواهیم گفت که مراد به دادن کتاب بعضی به دست راستشان پیروی امام برحق است و مراد به دادن کتاب بعضی دیگر به دست چپشان پیروی از پیشوایان زلالت است. همچنان که درباره فرعون فرمود یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. فرعون روز قیامت پیشاپیش پیروانش می آید و همگی را در آتش می کند. سوره هود آیه 98. و سخن کوتاه این که برگشت نامگذاری به اصحاب یمین به همان ارتضای دین است، چنانکه برگشت آن چهار صفت هم به همان است. مطلب دیگری که تذکرش لازم است این است که خدای تعالی در یک جا از کلام عزیزش شفاعت را برای کسی که خودش راضی باشد اثبات کرده و فرموده ولا یشفعون الا لمن ارتضى، سوره انبیا آیه 28، و این ارتضا را به هیچ قیدی مقید نکرده و معین ننموده آن اشخاص چه اعمالی دارند و نشانه هاشان چیست. همچنان که همین مبهمگویی را در جای دیگر کرده و فرموده الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، مگر کسی که رحمان اجازه اش داده باشد و سخنش پسندیده باشد. سوره طه آیه 109 که می‌بینید در این آیه نیز معین نکرده این گونه اشخاص چه کسانند. از اینجا می فهمیم مقصود از پسندیدن آنان پسندیدن دین آنان است نه اعمالشان، و خلاصه اهل شفاعت کسانی اند که خدا دین آنان را پسندیده باشد و کاری به اعمالشان ندارد. بنابراین می توان گفت برگشت این آیه نیز از نظر مفاد به همان مفادی است که آیات قبل بیان می کرد. از سوی دیگر در جای دیگر فرموده یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. روزی که پرهیزکاران را برای مهمانی و خوان رحمت خود محشور می کنیم و مجرمین را برای ریختن به جهنم بدان سو سوق می دهیم، آنان مالک شفاعت نیستند مگر کسی که قبلن از خدای رحمان عهدی گرفته باشد. سوره مریم آیه 87. و کلمه شفاعت در این آیه مصدر مفعولی است، یعنی شفاعت شدن، و معلوم است که تمامی مجرمین کافر نیستند که دوزخی شدنشان حتمی باشد، به دلیل اینکه فرمود انه من یأتی ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. به درستی وضع چنین است که هر کس با حال مجرمیت نزد پروردگارش آید آتش جهنم دارد که نه در آن میمیرد و نه زنده میشود، و هر کس که با حالت ایمان بیاید و عمل صالح هم کرده باشد چون این کسانی درجات والایی دارند. سوره طه آیه 75. چه از این آیه بر می آید هر کس مؤمن باشد ولی عمل صالح نکرده باشد باز مجرم است. پس مجرمین دو طایفه اند، یکی آن که نه ایمان آورده و نه عمل صالح کرده اند و دوم کسانی که ایمان آورده اند ولی عمل صالح نکرده اند. پس یک طایفه از مجرمین مردمانی اند که بر دین حق بودند ولیکن عمل صالح نکرده اند و این همان کسی است که جمله الا من اتخذ عند الرحمن عهدا دربارش تطبیق می کند، چون این کسی است که عهد خدا را دارد، آن عهدی که آیه الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مگر به شما ای بنی آدم فرمان ندادم که شیطان را نپرستید، او که دشمن آشکار شماست و این که مرا بپرستید که این صراط مستقیم است. سوره یاسین آیه 61. از آن خبر می دهد. پس عهد خدا و ان اعبدونی است که عهد در آن به معنای امر است و جمله هذا صراط مستقیم الی آخر عهد به معنای التزام است، چون صراط مستقیم مشتمل بر هدایت به سوی سعادت و نجات است. پس این طایفه که گفتیم ایمان داشتند ولی عمل صالح نکرده اند، آنهایند که عهدی از خدا گرفته بودند و به خاطر اعمال بدشان داخل جهنم می شوند. به خاطر داشتن عهد مشمول شفاعت شده از آتش نجات می یابند. آیه شریفه وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا، گفتند آتش دوزخ جز چند روزی به ما نمی رسد، بگو مگر شما از خدا عهد گرفته بودید. سوره بقره آیه 80 نیز به این حقیقت اشاره دارد و بنابراین این آیات نیز به همان آیات قبل برگشت می کند و بر روی هم آنها دلالت دارد بر این که مورد شفاعت یعنی کسانی که در قیامت برایشان شفاعت می شود عبارتند از گناهکاران دیندار و متدینین به دین حق، ولی گناهکار اینهایند که خدا دینشان را پسندیده.